Nej, jag har just tagit väl då. Pistol och jag är svänt.
اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن حلمك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام علي عليه السلام: لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل فإن طال السرى. می فرمان ما را حق است، اگر به ما داده بشه ظاهرا خبر یا شرط از میخوام جزا محذوفه. بله،
اگه دادید که دارید، اگه ندادید اون بله.
آره، فعین اعتینا مثلا فعوه، اگه به ما داده شد که خب بالاخره حقمون بوده و به همون داده شد، و الا اگر حقمون رو به همون ندن چی میشه؟ قضیه چطور خواهد بود؟ رکبنا اعجاز الابل، اگر حقمون رو به همون ندن ما به صلاح پشت شطران سوار میشیم، هرچند روز و شبهای زیادی هم این سیر طول بکشن. این برداشت اول، یعنی حقی که غصب اگر بشه ما ازش رها دست نخواهیم کشید، این رو ما اینقدر ادامه میدیم تا حق رو بگیریم دست شما، هرچند که طول هم بکشه. یه نکته دیگه اینه که ما یه جایگاهی داریم، یه حقی داریم، یه برداشت. اگر حقمون رو دریافت بکنیم که خب بالاخره، ولی اگر حقمون دریافت نشه ما در واقع اینجوری نیستش که یه زندگی معمولی بتونیم بکنیم توی جامعه اسلامی. ما رو خلاصه ته چیز ته صف میذارن، ما رو سوار اعجاز ابل میکنن، اون جایی که مثلا بچه ها رو میذارن اونجا، یا مثلا آدم اصلی ها اونجا نمیشینن، خلاصه آدم های اصلی مثلا یا روی کوهان بین دو کوهان اونجا ها میشینن، تیپایی که دیگه اضافی ها مثلا دیگه میخوان بنزنشون بیرون. ما اگر حقمون رو بهمون ندن ما یه زندگی معمولی نخواهیم کرد، نمیتونیم. ما جامون اونجاست، اگر حق ما به همون ندن جامون اعجاز الابله. اینم یک برداشت که خب حالا این باید بررسی بشه که این تعبیر توی اتمسفر فرهنگ عرب اون زمان بیشتر چه چیزی رو القا میکرده. بیشتر این رو القا میکرده که ما مصرانه این مسیر رو دنبال میکنیم، به معنای یعنی اعجاز الابل به معنای صرفا بر پشت شتران این معنا رو میده، یا اینکه نه اینجا یک نکته قدحی هم هست و منظور همینه که اینجوری نمیشه که ما درست حسابی سوار شتر بشیم. این حتی اگر سفر هم سفر طولانی باشه ما همیشه تو حاشیه خواهیم بود، همیشه تو حاشیه ی حیات باشه، ما رو هل میدن به سمت اعجاز الابل. حالا تحلیل های جالبی روی این میشه آورد که بالاخره موقعی که حق حضرات معصومین رو به عنوان یه طیفی از انسانهایی که جایگاهشون معلومه، ثبوتاً جایگاهشون معلومه، موقعی که حق اینها گرفته میشه بعد جایگاهشون واقعاً چی میشه توی چیز، توی به اصطلاح جامعه بشری، اینا نمیتونن به اصطلاح یک زندگی معمولی داشته باشن. دائما به همین جهت حضرت آقا میگن که یکی از چیزهایی که توی تاریخ زندگی حضرات اهل بیت مخفی است و نتونستن به خوبی از آب در بیارن نشون دادن اینه که یک مبارزه حاد سیاسی توی زندگی حضرات اهل بیت در جریان بوده. اینو نمیتونن نشون بدن، یعنی یک تاریخ مدون منضبط به هم پیوسته ای که اینو نشون بده میگن ما نداریم متاسفانه، این به نمایش در نمیاد. اون مبارزه حاد سیاسی است که باعث یه همچین قضیه میشه. ببینید که این حضرت اهل بیت و جالب هم از سبک مبارزه حضرت اهل بیت بگونه ایه که نه اینها رو میتونن از پایتخت دور کنن و نه میتونن بهشون جایگاه خوبی بدن، یعنی این جنسشون هم روحیات و هم مرام و هم سبک مثلا مبارزهشون یه جوریه که حاکم نمیتونه اینها رو مثلا بعضی گروه های بیکلو بیمغز رو اینا رو میفرستن سرحدات، توی سرحدات تا جنگ میشد اینا کشته بشن، اینا هم خب بالاخره شما مسلمون میدن خودشون، جنگ که میشد شما میکنن از کشور دفاع کردن، بعد این تو سرحدات بودن من. ولی حضرت اهل بیت نحوه مبارزشون یه جور بود که اگه سرحدات میفرستدن دیگه مملکت رو دیگه از دست میدادن، اینا رو نمیتونستن اون برا دور نمیتونستن بکنن. در این حال رکبنا اعجاز الابل. سلامت من خب ساختار بحثیتون هست، سه تا فراز گفتیم داره، طرح بحث، اثبات، زمینه معرفتی گنایش به این قول. درباره زمینه معرفتی توضیحی دادیم که در واقع به خاطر جایگاهی که معاد داره این دیدگاه موقعی که مطرح میشه مقوله حشر و بازگشت رو اینها اینطوری تلقی میکنن، آقایون حکما نگران میشن، میگن این که ما باز میگردیم حیات ما ادامه پیدا میکنه اینا روی زمین خاکی دارن قرارت میکنن، این اصلا اون فخامت های ماجرا رو میزنه خراب میکنه و با خیلی از مسائل سر درگیری داره. این واقعیت چیز نیست، واقعیت حرکت استیدایی بشر نیست. خب ولی خب برای این که این مسئله رو تکلیفش رو روشن بکنم به دو بحث فلسفی رسیدن. یک، این که آیا تکرار وجود ممکنه یا خیر، و دو، آیا اجتماع مثلان ممکنه یا خیر. چارچوب ابتدایی بحثم گفتیم و رسیدیم به بله سوالات. سوال اول بحث کردیم، سوال دوم تشخص چیست؟ خب پاسخ جناب علامه اینه که تشخص یعنی چیزی از صدق به بیش از یک شیء ابا داشته باشه. به این میگن تشخص، یا به تعبیری که خیلی هم شاید قدیمی باشه، این که هر چیز قطع نظر از جهات مشترکی که ممکنه با چیزهای دیگه داشته باشه به عنوان یک شخص از غیر خودش متمایز باشه و صدق و انطباق این حقیقت بر غیر خودش محال باشه. شخص یعنی کاملاً در یک نقطه تکوین این وجود میخکوب شده، هر چی میخواد باشه، ولی مثلا یه حقیقت سریانی باشه اصلا با ایناش ما حرفی نمیزنیم، ولی الان متشخصه و کاملا گاهی برای تشخص چند تا ویژگی مطرح میکردن. حالا این بحث تشخص یکی از بحثاییه که یه سابقه طولانی داره در حیات فلسفی و میاد توی به اصطلاح حوزه فکر مسیحی، اونجا هم عناوین خاصی پیدا میکنه تشخص به واسطه اون توحیدی که مطرح میکنن. اصل تشخص و بحث از این رو به میان مجبور شدن بکشن. درسته یکی مطرح میشه که سه تاست، این با ایده تشخص درگیره. یکی مطرح میشه یعنی اندیشه توحیدیست در حالی که قائل به تثلیثن. اینجا بحث تشخص مطرح میشه. خب کسایی موافقن، کسایی مخالفن، خب معلوم هم هست چی رو میخوان از آب در بیارن دیگه. تشخص نباید از آب در بیاد. خب برای تشخص بعضی ها ویژگی های سلبی رو تعریف میکنن. در واقع یکیش عدم تقسیمه، مثل اون حالی که شما توی تقسیم دارید که یه چیزی رو تقسیم میکنید، یه چیزی رو تقسیم میکنید. حالا در واقع میگید انسان یا طلب است یا غیر طلب تقسیم. خب تقسیم میکنید، حالا برید توی شاخه طلبه ها انسان اونجا میبینید، برید توی شاخه غیر طلبه ها انسان اونجا میبینید. نه احتمالا داره که در ترددن. یک حقیقت غیر متشخص رو شما میتونید تقسیم کنید. مثلا سقراط رو این تقسیم رو نمیتونید دربارش جاری بکنید. اون تقسیم فیزیکی و اینا منظور نیستا، این که مثلا به اجزایش رو تقسیم کنید، نه این منظور، همین تقسیمی که ما تقسیمی که داشتیم. بله
تقسیم منطقی.
آره، تقسیم منطقی به معنی اینکه یک کلی رو شما برمیدارید، اسمشو نمیخوام بیارم، کلی رو شما برمیدارید به جزئیات نه اجزا، به جزئیات تقسیم. بعد نگاه که میکنیم میبینیم تو دل این قسم این حضور داره، تو دل این هم حضور داره. یعنی بعد از تقسیم چیزی که ما روی زمین داریم همونه. سقراط رو شما نمیتونید اینجوری تقسیم کنید، بگید ببین سقراط اینجوری نیست. اونی که ما داریم مشاهده میکنیم اینه، موجودات متشخصند، تقسیم نمیشه. قدم حمل، اینکه یه چیزی رو با این خصوصیات و اینها حمل کنید بر یه کسی دیگه، اینجا منظور حمل فلسفی است، یعنی حمل علمی. شما مثلا به یه درخت بگید زیده، یا به داداشش بگید زیده، این کار رو به هیچ وجه نمیتونید. میگید نه ببین این که زیده من حرفی ندارم، ولی اینم زیده، این کار رو نمیتونید بکنید، مگر اینکه دقیقاً این معنا رو اراده نکنید، چیز دیگری رو اراده کنیم. این هم داره، یعنی اگر توی این تجربه معرفتی قرار بگیرید تشخص رو متوجه میشید. ببینید این یعنی تشخص، نمیتونید حمل کنید، این یعنی تشخص. بله بر غیر دیگه، بر غیر نمیتونید هم بکنید. این زید رو نمیتونید بر غیر حمل بکنید. تشخص یعنی همین، ببینید این کار نمیتونید بکنید. این خصیصه تشخص داره جلوی این ماجرا رو میگیره، بلکه شاید یه مقداری مفاد تشخص رو همین روشن. بله بله، بله جزئی در خارج اگه منظورتون باشه. بله میدونید که اگه بخوایم دقت بکنیم هم کلی هم جزئی. آقا من بازم مصاحبه میکنم، چای میخورم. واقعا یه کمکی باید بگیرم، والا شاید هم خیلی هم تأثیری هم نداره. از شبت هم کلی هم جزئی، کلی هم دو کلی هم درسته، ولی جزئی گاهی از اوقات از اون معنایی که توی ذهن داره در میاد بیرون، میاد به معنای فرد اطلاق میشه. جزئی رو به معنای فرد، بله میشه جزئی به این معنا. ما درباره فرد افراد داریم صحبت میکنیم، فلزا این ویژگی ها رو داره. خب و همینطور بحثه. بله
وجودش رو تیکه میشه، تشخصش چی میشه؟ یعنی سنگ چون سنگ قبلیه نیست، غیر سنگ قبلیه نیست، یعنی واقعا این چی میشه؟ این مثالی که من دیگر برمود لیوان میزد، یعنی جدا مختلعه مانده خود سخته، ولی خب حالا چه باید تعلیمت سنگ بودیم؟ مثلا تشخص سنگ به چیه سنگ میده؟ اینکه دو تیکه میشه، واقعا وجودش دو تیکه میشه.
خب باشه، ببینید شما نکته‌ای که هست اینه که این عالمی که الان توش هستید، این عالم عالم تشخصه، این عالم عالم تشخصه، این متشخص، این متشخص، اینا رو هم دیگه میچسبونید. حالا هر بلایی سر این بیارین، دو تا هم دیگه چسبیدن الان، هر بلایی. خب الان چی شد؟ الان ما اینجا یک تشخص داریم. اینجا نکته ای که هست اینه که شما اینجا تشخص دارید، ولو سه قطعه که بشه یک، سه واحد حقیقی بشه اینجا تصویر کرد، ولو اینجا شما یک میلیون واحد حقیقی بتونید تصویر کنید، اصلا دیگه اهمیت نداره. یعنی این یه بحثیه دیگه، از نظر فلسفی شما بیرون ذات دارید یا نه. حالا ذات رو چی میدونیم اون یه بحث دیگه است. الان این یه ذات رو تشکیل داده، خب این یه بحث دیگه است. امکان داره من بگم که ببینید نه از منظر فیزیکی ها، منظر فیزیکی اختصاص به خودش داره، من میگم از منظر فلسفی خب من برای این یک ذات قائل نیستم. اینم کلن چیز سادهی تلقی نفرمایید که مثلا شما اینو به یک کسی نشون بدید بگید این ذاتش چیه، فیلسوف بتونه سریع پاسخ بده، نه امکان داره مثلا فقط در این حد میتونه بگه که این ذات واحدی نداره. خب کلن ذاتی در عالم داریم؟ آره. خب یه نمونش خودتی، یعنی میتونی بفهمی که ذات داریم توی عالم، یه نمونش خودتی. و بعد هم چیزهایی که طبیعیند نشون میدن که ذات در عالم واقعیت داره. حالا یه بحث مفصلیه ها، بحث ذات بحث مفصلیه و همین الان هم بحث ذات داره حتی تو فضای مثلا فلسفی علم داره جدی میشه. بحث ذات دو مرتبه داره جدی میشه، یعنی مثلا به این نتیجه رسیدن که اگر ذات رو حذف کنیم دیگه درباره حقانیت هیچ چیز نمیتونیم حرف بزنیم. حالا این بحثای فلسفه علمی امروز که ذات چند بار هی رفته تو فرهنگ غرب، مدت ها چند مثلا صده زدن نابودش کردن، بعد دو مرتبه مثلا یواش یواش برگشته. توی همین به اصطلاح روشنگری، نهضت روشنگری یه بار دخل ذات رو در کاملا انکارش کردن. و حالا این دیگه واقعا بحث مفصل فلسفه ذات یک مصداق قطعیش ماهیت دیگه. بله ذات به معنای ماهیت چیست. خب آیا شما قائل به ذات هستید؟ ذات انگارید؟ میگید که بله ذات انگارید. و حتی ما به اهل علم میگیم شما هم ذات انگارید. شما شروع میکنید خصائص و ویژگی های مورچه رو میگید، ویژگی های مورچه رو میگید، بعد هم تعمیمش میدید، میگید هر جا مورچه همین. میگفتش که سردش بود رفت یه جای مهمون شد به زور، بعد گفتن که آقا ما خونه خودمون جا نداریم، بچه ها زیادن و یه اتاق کوچولو و اینها. گفت که خب اشکال نداره، ما این اشاره کرد به طویله، گفت من اونجا میرم. گفتن که حالا خب ما باعث شرمندگی برای ما داره، اگر اونجا میخواید برید این نداره بفهمید. بعد گفت خب یه پتویی چیزی، گفت ما نداریم، هرچی داشتیم انداختیم بچه ها. بعد گفت خب یه چیزی باید باشه دیگه، من میمیرم از سرما. گفت که یه پالون خلاص هماری بود، گفتش که اینو خلاص ما میتونیم شما بگذاریم، خوبم هست گرم بالاخره. گفت نه نمیخوام. بعد خلاصه دید خیلی سرده شده اینها، گفت اونی که صحبتشو میکردیم تا اومد بگه، گفت نه اسمشو نیار، ولی برش دار بیار. این که اسمشو نیار خودشو بیار. خب اینجوری شده درگیری که الان تو فضای فلسفه علم دارن، تیپایی که مثلا گرایش به فلسفه ارسطویی و فلسفه صدرایی اینا دارن اینه، میگن شما فقط ذات و اسمن بیرون انداختید، فقط اون جایی که براتون سودمنده، بلا عملا دارید شما تغذیه میکنید از تفکر ذات. اگر ذاتو بزنیم این مورچه این خصوصیاتو داشت، حالا چرا باید یه جای دیگه پیدا بشه این خصوصیات؟ اگه ذاتو بزنیم این خصوصیاتو شما به ذات نسبت میدی، میگی خصوصیت این مورچه نبود که، خصوصیات یه ذات بود. خب بعد یه جای دیگه هم اصلا کلن بساط علم به هم میریزه اگر شما ذات رو بزنید. یه خود فکر کنید اصلا به ذات مطلقا چیز میشه ها. خب اینا بحثشون اینه که خب که چی مثلا شما عملا خودشو میارید اسمشو نمیارید. اصل تلقی ذات، حالا هنوز بالاخره دعواست، برای بازگرداندن دعواست، ولی خب الان فکر به اصطلاح فلسفی غربی خیلی آماده تره برای پذیرش ذات، خیلی آماده تره. دعواهای چندین ساله و اینها. شما چیه؟ شما دیدگاهتون چیه؟ ما میگیم ما ذات رو قبول داریم. حتی نمیگم، حالا تو فرهنگ خودمون هم بعضی ها هستن که ذات رو قبول نمی کنن. میگن که اصلا ایده ذات ایده غلطی، ما هیچی غیر ربط نیستیم. منتها نه ربط به معنای صدرایی ها، نه ربط به یه معنای دیگر. خب اصالت وجود میگن نه، اصالت ربط. این تلقی اشتباهه، ذات انگاری اشتباهه، آثاری داره ذات انگاری. خب یکی از چیزهایی که بعضی از گرایشات فکری اسلامی ازش نگران هستن اینه که هستی رو شما یه جوری قرائت کنید اراده بپره، اختیار بپره. با تعریف ذات آخرش اینجوری میشه، اراده و اختیار میپره، در حالی که ما قشنگ میفهمیم مختاریم، میفهمیم اراده داریم و کاملا هم داریم میبینیم بر اساس مختار بودن ما شریعت برپا شده است. چرا من دارن شماتت میکنن؟ چون من رو مختار میدونن دیگه، صاحب اراده میدونن. خب تشخص و تمیز با هم دیگه چه فرقی دارن؟ ببینید یه موقعی نگاه این بود که تشخص چطور میشه حاصل میشه، اعراض باعث تشخص هستن. ببینید شما متشخصی تشخص به خاطر اینکه اینجا نشستید، این حالت رو دارید، وضعتون اینطوریه و و و و چیزایی که توصیف میکنن مختصات عرضی منه. خب به لحاظ ذاتی من چیم؟ فرد به ذات انسان هستم. فرد به ذات انسان رو واقعا شما میفهمید، فرد به ذات انسان اینجاست، فرد به ذات یعنی فرد به ذات رو واقعا ما داریم ادراک میکنیم. خب حالا این فرد بودن، متشخص بودن به چیه؟ حالا که فرد به ذات انسان رو ما اینجا داریم، طبیعت انسان رو داریم دیگه، چیزی از جنس جوهر دیگه ما نداریم که شخص درست کنیم. از جنس جوهر دیگه چیزی نداریم، شخص. هر چی از جنس جوهر اضافه کنیم نوع جدید درست میشه. خب پس به جوهرش دست نزن خواهش میکنم. خب پس چی میشه؟ فقط اعراض میتونید اضافه کنیم، مثل ماشینای مثلا ایران خودرو سایپا و اینا که مثلا چند تا نقطه کلیدی به اینا دست نزن. میلنگ، ما صنعت میلنگ نداریم، نمیدونم موتور و اینا فلان اینا رو اصلا دست نزنید، فقط همون بوغش رو جابجا کن، آنیه رو جابجا کن، مثلا مدل 2031 یا مدل 321 مثلا مدل. درسته اعراض اینجوری چیزایی که جوهری سنه دست بزنید اصلا یه چیز دیگه میشه، اصلا خراب میشه. این بحث چیزه، جدی بودن تفکر ذاته. حالا الان بحث الان ما نیست و الا این خیلی بحث جدی است، خیلی بحث جدی.
یعنی جدای از ماهیت وجود یه بحث ذات در عرض اون هست؟ نه
همین قائل شدن به چیز دیگه، قائل شدن به ماهیتی به نام ذات. خب دیگه اون میشه، حالا اگر گرایش اینجوری ما قائل بشیم در واقع اصلا قائل نیستش که حقیقت یک شی این ذات ماهیتی است که ما داریم میگیم، جوهری است که ما داریم معرفی میکنیم. میگه حقیقتش این نیست، یعنی قائل به ذات هستم ولی حقیقتش اینی نیستش که شما دارید رؤیت میکنید، وجودش هم نیست.
حقیقتش چی میشه؟
بله
تفکر حقیقتش چی میشه؟
دیگه
یعنی یک موجود کلی مثلا در نظر میگیرن که شامل
یا چی شبیه به همین باید بشه دیگه، ولی نه این ماهیتی که ادراک میکنیم و نه اون وجودی که ادعا میشه که حقیقت و شی هستش. ما اینجوری
تقریبا خلاف الفاظی نیست،
نه معمولا یه زمینه هایی وجود داره که از این عدول میکنه، یه زمینه هایی وجود داره که اتفاقا مثلا فرض کن جدی شدن اصالت وجود میتونه باعث بشه که موقعی که پایگاه ذات به این معنا رو تضعیف میکنید شما، از اینجا جا به جا میشه ذهن و خود وجود هم. خب الان خود شما قبول میکنید که وجود خیلی هنوز خیلی پدیده سوریه، یعنی مبهمه، برای اینکه وجود حقیقت شی رو به ما ارائه کنه. ما میگیم اصل الواقع چیه؟ وجوده، درسته؟ خیلی یخه، یعنی انگار هیچی نگفتیم. اصل الواقع وجوده، توی این آب و هوا به سمت یه همچین چیزی گرایش پیدا میشه. ببینید شما اگه ذات رو تو عالم ظهورات معنا بکنید از این جهت اشکالی نداره دیگه، به اصطلاح یک تناکهی از اسماء الهی یه تعین ماهوی رو تحویل میده، یه تعین ماهوی. ولی خب جوهره این تعینی که داره ارائه میشه، جوهره این اشباع چیزه، اشباع اسماء الهیست. یه دیدگاه متفاوته دیگه. حقایقی هستن در عالم فراتر از اون حقایق، از تناکه این هاست که وجودات پدید میان. یه خود رحمت، یه خود عزت، یه خود قهر و جلال مثلا، اینا با هم دیگه چیز میکنن، تناکه میکنن، ترکیبی از این حقایق به اصطلاح پشتیبان یه چیزی رو این جلو شکل میده. ولی خب ماهیتی شکل میگیره، یه ماهیتی شکل میگیره. خب تشخص و تمیز با هم دیگه فرق دارن یا خیر؟ بله، تمیز با اشتراک میسازه، تمیز با کلی بودن میسازه، ولی یعنی دو تا حقیقت کلی رو شما میتونید از همدیگه متمایز کنید. ولی تشخص اینجوری نیست، یعنی تشخص روی تمایز تاکید نکرده، رو تمایز نه، همین که گفته شد، همین نکته هایی که با اون علائم توضیح داده شد. خب این پس درباره تشخص. حالا یه بحثی ما داریم، اینا رو من یادم رفتش که اینا رو بیارم اینجا، حتی گفتم قبلا کجا گفتم اینا رو،
یه بار تشخص فرد شده دیگه
بحث کردم اینجا.
ما گفتیم تشخص مصاحبه وجود داریم که تشخص به چیه
توضیح ندیم. البته شما باید توی بدایه خونده باشید اینا، نخوندید؟ تشخص به وجود است. ببین ایده تشخص، تشخص به وجود، تشخص به عوارضه. تشخص به عوارض رد میشه، چون نشون داده میشه که کلی را هر چقدر قید بزنید چیز نمیشه، جزئی نمیشه. ایده تشخص به عوارض است، هرچند ایده ملموس و ایده اولی است ولی رد میشود. خب این است.
من تو وحدت زمان خانه‌ای که نشتاقال بودن به اونم نمیشه با این اعراض درست شدن توی مادیات نمیگفتن بعد خودش به زمین نمیتونه کردیه همون هم نمیتونه بعد به همراه وحدت زمان نمیگفتنش ما از چه نگاه بکنید نمیشه که با این دوتا رو لحاظ بکنید و بتونید این یه دونه مشترک داشته باشه اشتراک داشته باشه.
سوال اینه که اون وضع و وحدت زمان به چی داره قید میزنه؟ اگر کلیت داشته باشه وضع و وحدت زمان نمیتونه اون کلیتشو بگیره. بحث اینه، باز برمیگرده به همین بحث دیگه. عوارض نمیتونه باعث به اصطلاح سلب کلیت بشه.
چون یک شخصی که اینجا باشه میره باشه وضع خاص باشه با زمان واحد در نظر بگیریم میشه یک چیز دیگه رو فرض کرد که همین وضع داشته باشه.
خب ببینید، با همین تحلیل فلسفی در واقع به شما پیشنهاد میکنم، چون لم قضیه رو میگم، شما میگید ببین وضع و زمان، من دارم قشنگ به خوبی احساس میکنم که این وضع و زمان اختصاصی به خودشو داره. ما میدونیم یه زمان عمومی داریم که خود این جای تعریف داره که این از کجا چی هست این زمان عمومی که ما داریم و زمانی که تک تک ماها داریم، حرکت جوهری که من دارم این یک زمان داره خلق میکنه، من خودم حامل یک زمانم، زمان کاملا اختصاصی، درسته؟ اینا رو توی قوه و فعل باید خونده باشیم. این زمان من در زمان خودم الان، غیر از اون زمان عمومی، اونم به جای خود درسته، در زمان خودم الان وضع من، وضعی که الان دارم، اینا اختصاصی منه، درسته؟ موقعی که با این مبانی معلوم میشه که عوارض نمیتونند یک ذاتی که اساسا کلیست رو متشخص بکنن، نمیتونن. اگه واقعا بخواید به این امید داشته باشید این نمیتونه جزئی بکنه، اینجا بحثی که پیش میاد اینه که خود این وضع و زمان جزء عوارض و بازتابهای وجودند، نحوه وجودند اصلا.
نحوه وجودند ولی خب اثر اینا نیست، اثر وجوده.
بله.
اینه که توی ماهیت رو وجود بگیم که این ماهیت حقیقتش ریشش وجوده و خب هیچ اثری برای ماهیت قائل نشید. اگر که ما گفتیم ماهیت واقعا این تبایل برد از برد کار ماهیت دیگه در اون شما اینجا هم فرمای نمیگه به ما میگیم به همین برد و به اون وحدت زمان میشه این دو تا از هم دیگه رو تشخص داشته باشه. ولی شما فرمایتون که ریشه همین عوارض
بله، اتفاقا حالا به همون بحث عمیق‌ترش هم شما اشاره کردید دیگه. همون جا هم ایده‌ای که مطرح میشه چیه؟ اینه که حالا اینو یه مقداری کمتر و پنهانتر مطرح میکنن، ولی خب اونجا هم ایده‌ای که مطرح میشه اینه که خود ماهیت هم از وجود جوشیده. خب اون ایده‌ای که گفته میشد بل وجود است، ذات، ذاتیات، عوارض ذات بل وجود است، اینو میخواست بگیم که خود اینها هم از وجود جوشیده است. خب یعنی وجود متعین شده. حالا شما لمش رو میپرسید، این خودش یه بحثه، یه تبیینه، یه تبیین افزونتری هم باز احتیاجه، اونم لمش رو میپرسید چطور میشه که وجود تعین رو رقم میزنه؟ خب این کاملا وابسته است به اینکه حقیقت تعین رو چی بدونید، به تعبیر دیگر حقیقت ماهیت رو چی بدونید، به این کاملا وابسته است. ولی مبانی داره چی میگه؟ مبانی داره میگه که این تشخص تو متن واقعه، تو متن واقعه، و توی متن واقعه هم وجوده که اصیله. تشخص نمیتونه از امری غیر اصیل باشه، اساساً وجود و تشخص وجود و انهو فل اعیان، درسته؟ و انهو هو فل اعیان، این چیز مساوقه با وجوده، تشخص مساوقه با وجوده. و بقیه حرفا دیگه که اگر نامتعین باشه این بیرون حقایق ماسیده است، بیرون حقایق ماسیده است، و این کاملا مساوقه با اون اصالت این شیه، اصالت با هر چیزی که هست. فلذا تو نگاه ماهوی شما براتون مقدور هستش که اون حرفا رو بزنید، اما اگر رد کرده باشید و رسیده باشید به وجود، حتما اینجا باید تشخص رو، تشخص بحثی نیستش که شما بتونید به ماهیت نسبت بدید. خب حالا این تشخص با این تعاریفی که وجود داره، بحث تشخص رو اگر تاریخچه بخوایم بگیم، تاریخچه طولانی داره، بحثای زیادی مطرح میشه، میاد توی خود حکمت اسلامی هم میاد، دیدگاه‌هایی طرح میشه، بعضن تقریرهای قوی تری هست تا به صدرا میرسیم که اصلا چیز رو درباره تشخص عوض میکنه، دیدگاه رو درباره تشخص عوض میکنه، یه تشخص به وجود امکان نداره. حالا توی اون متن چی داشتیم میخوندیم؟ توی اون متن
اثبات تکرار
همون اوائل هم دیگه میگفت کل موجود فی الاعیان فإن هویته العینیه وجوده علی ما تقدم من اصالت الوجود. ببین هویته العینیه، بعد میکنی واژه هویت رو ما معمولا درباره ماهیت به کار میبریم. ایشون میگه که تو اتمسفر نگاه وجودی هویت عینی هر وجود چیه؟ وجودشه. حقیقت عینیش واقعا، حقیقت عینیش واقعا وجودشه. علام ما تقدم من اصالت الوجود. من هویت العینیه یأتی به ذاته صدق، از میخوام تعبا ببخشید، تعبا به ذاته صدق علی کثیرین. و خب باید تشخص، به این تشخص رو چجوری تعریف کرد؟ تعبا به ذاته صدق علی کثیرین. تشخص یعنی این، نه اینکه صدق علی کثیرین نمی کند. خب مثلا فرض بفرمایید که یه مدل فیله، یه مدل فیله، مثلا قرمز، نمیدونم پوستش چجوریه فلانه، یه نمونه بیشتر نداره، میگید که این تعبا ان صدق علی کثیرین. به خاطر چی؟ چون یک فرد بیشتر نداره. میگن به ذاته چی؟ میگه نه، میشه باش، میشه از این مدل فیلم میتونه باشه، کماکان میتونه باشه، اما تعبا به ذاته صدق علی کثیرین مجبور برید بیرون، برید بیرون انگوش روی یک شخص بگذارید در عالم واقع، اینه که فقط تعبا به ذاته صدق علی کثیرین. تشخص یعنی شخصیه للوجود به ذاته، شخصیت برای وجود است به ذاته، وجود از جایی نگرفته شخصیت رو. خب این پس تا اینجا الف به جیم، الف به جیم، فلو فرز لموجود وجودان کانت هویت و العینیت و کانت هویت و العینیت و واحده کثیره. اگر یه موجود رو در نظر بگیرید، این دو تا وجود براش فرض بشه، هویت عینی که گفتیم واحده چون گفتیم یه وجودی رو در نظر بگیرید، خب هویت عینی که واحد است این کثیر خواهد بود، وحیه واحده در حالی که واحد است هازا محال. اینم اون بحثی است که ما اینجا داشتیم. اما در باب سوال ها بس چطور شد؟ این سوال دو بود. آیا وجود معدوم می شود؟ پس وجوب داشتر وجود به چه معناست؟ بله، مثل وجود ذهنی، موجودی که شما تصور کردی به صدا معدوم میشه. ببینید اینکه وجود معدوم میشه یا خیر، فلسفه معتقده به این نیستش. این ادام موجود به شدت به تصویر ایجاد معدوم برمیگرده. ایجاد، تصویر از ایجاد، که ایجاد چیست. مثال هایی که زده میشه این که من الان بیاد مثلا گوزن رو تصور کردم، خب حالا ولش کردم رفت دید اعدامش کردم، این گوزنه بود در صبح نفس من بودش و حالا اعدامش کردم، درسته؟ وجود ذهنیه. فکرم مثالی هم که اینجا دوستان توی جلسه زدن. مطمئن نکته ای که هست اینه که میگن که اعدام کردی، بیا بریم باید نشونش بدیم. منو میبرن توی عالم مثال خودم و به هم نشون میدن، میگن که ببین اینی که ایجاد کردی هست، منتها داشتی ایجاد میکردی، اینو داشتی امتدادش میدادی. خب اگر ایجاد مادی باشه و شما بتونی ایجاد مادی بکنی، خب اگر ایجاد مادی باشه داشتی ایجادش میکردی، خب ول کردی، خب باشه، اینو اعدام بهش نمیگن، در واقع توقف ایجاده. اگه وجود مادی باشه، اگه وجود مجرده ایجادش کردی، ایجادش کرده بودی، در ارتباط باهاش بودی، در ارتباط بود، ارتباطتو قطع کردی، میگید که این یک مثلا یک قطعه چوبه، میسوزونیمش پودر پودر میشه، بادم میاد میزنه میره تموم شد. الان این چی؟ یه در واقع یه چیزی که یه پدیده طبیعی که ذات هم واقعا داره، اونو در نظر بگیرید، مثلا یه تیکه بلوط، اینو میسوزونیمش کاملا پودر میشه میره پیکاش. این چی؟ خب اینم خود بچه هم به نظرم پاسخ دادن دیگه. حقایق مادی رو باید بر اساس خودش باید تفسیر کرد. شما باید توضیح بدید که آیا واقعا اینجا اعدام اتفاق افتاد یا اینکه این حقیقت این تغییر چیز داد، تغییر صورت داد، یه صورت دیگری پیدا کرده. حالا باید ببینید که چه صورتی پیدا کرده. هر صورتی پیدا کرده، ما الان یه صورت دیگری پیدا کرد. فلذا این مسئله منتفی است که شما یک موجود رو معدومش بکنید. اینجا عرض کردم دیگه، اونی که به ما کمک میکنه اون تصوری است که شما از ایجاد دارید و خلق دارید در عالم مجردات و در عالم مادیات، چون تو مادیات یه حال و هوایی حاکمه، اینجا یه سری بحثای خاص هم باید بکنیم. تو عالم مجردات هم ببینید ایجاد کار کیه؟ کار علته. بر اساس تفکر فلسفیتون بفرمایید ایجاد خب کار علته. در چه صورتی موجود به معنای مخلوق، به معنای معلول، در چه صورتی موجود نخواهد بود؟ تفکر فلسفی شما چی میگه؟ علت از پشتش بره کنار. خب یعنی چی حالا علت از پشتش بره کنار؟
یعنی عدم العلت،
بله؟
یعنی عدم العلت
عملا میشه عدم العلت، درسته؟ تو نظام ضرورت علی معلولی، تو نظام ضرورت علی معلولی اگر علت یک چیز محقق باشد، خب اون چیزه، اون محقق است. اگر میگید علت از پشت این چیز رفته کنار، علت از پشت این، شما باید بررسی بفرمایید که این چطور ممکنه، این چطور ممکنه که یه علتی از پشت یک پدیده بره کنار. اینجاست که احتمال داره فقط علل صاحب اراده رو مطرح کنن. اینجا بگیم که ببینید اراده من پشت قضیه بود، حالا اراده من از پشت قضیه بلند شد، ولو یک وجود مجردی اینجا خلق شده بود و بود، حالا که من از پشتش بلند شدم این دیگه نیست، مجرد داریم میگیم، وجود مادی نه. خب اینجا راستش باید یک بررسی درباره حقیقت اراده بشه. اراده‌ای که در عالم ماده داریم نباید ما رو فریب بده. این تفسیر و ترجمه اراده است روی کره خاکی، این تفسیر اراده است. اراده‌ای که وجود مجرد داره ها، وجود مجرد اراده داره، اراده‌شو بیارید وجود مجرد یه پیوندی با عالم ماده بزنید، اراده‌اش توی عالم ماده به شکل اراده هایی که ما الان داریم مشاهده میکنیم بروز میکنه. و الا اینطوری نیستش که مرید دست از ارادهش بر میداره. میگید اگر مرید هیچگاه دست از ارادهش بر نداره که چیز نیستش، که مجبوره که. میگیم نه، این تلقی ساده ای از اراده است. حقیقت اراده این نیستش که شما اینجا تصویرشو دارید که میتونید یه چیز دیگه اراده کنید. درسته؟ این ترجمه اراده است تو عالم ماده. شما توی عالم بالاتر به خاطر اینکه علم در حد خودتون در حد کماله، خب و شما هم اساسا انسان موجود مریدی هستید، علم در حد کماله، اراده هم کردید، خلاص همیشه هم همینطوره. حالا مثالایی میزنم، مثلا میگن شما امکان داری یه موقعی دست کنید مثلا توی دستشویی مثلا نجاست بردارید و میل بفرمید، مثلا چطور احساس میکنید؟ میگید که چند سال به من عمر میدی؟ میگیم 200 سال. میگه من همین الان امضا میکنم تا تای 200 سال این کار نمیدیم. درسته؟ همینقدر که میبینید اون حست با این حست درگیر شد، احساس میکنید که این ابدا. چرا؟ به خاطر اون درکی که از مشمعز کنندگی این من دارم، درک مثلا میفهمم که اراده پرونه، اصلا اراده من متمشی نیست اونجا. پس اون علم میتونه اراده به پرونه؟ اگه اینطوری باشه خب شما تو مرتبه بالاتر هم همینطوره. درباره حقیقت اراده ما باید اینجا یه دیدگاه فلسفی غنی داشته باشیم. خب
چرا از این استفاده نکردیم برای اثبات استفاده این اراده مندی؟ یا مثلا مدون شدن محاله رو بخواهم بریم چون باید بیاد
خودش یه بحث جداست. جواب نمیدونم چرا
اینجا سخت نیست، شاید به اثبات شکم سخت باشه.
خودش یه مبحث میشه این، یعنی اگه وارد این بحث بخواد بشه ایشون خودش یه مبحثه. حالا شاید من دارم قفلت میکنم، شاید یه جوانبی این بحث داره که به این الان اینجا نمیخوره، فلزا نه توی بدایه گفته نه توی نهایه گفته که اعدام موجود هم مخوره.
حالا این علت‌های موعد رو هم جزء علت تعالی میدونه دیگه. الان نبود خیلی چیزها رو خاطر به همین پیوند دیدیم که مثلا این علت های موعدش نیست، اگه نبود موجود میشه.
بله. گفتم این عدم هم رفتن این علت های موعد منجر بشه که این معدوم باشه. چه اشکالی؟ خب این وجود و عدم چیز رو گلایه به ما کردن، یه صلواتی من رو میکنم. گفتن شما میخواید ادامه بدید، میخواید کلاستون رو عوض کنید، فهمیدم که دارید بی‌دقتی می‌کنید. ببخشید. سالها هم اینا